بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت، سلام روح زیبا. خوش اومدی به 33 نشست تراپی با مثنوی شریف و حضرت رومی و قسمت 8 داستان نخجیران. روی معانی نشست قبل درباره مشورت و رازداری خوب تعمق کردی؟ فرق خوشبینی و خیر دیدن اتفاقات رو تمرین کردی؟ آمین که ظلمت جانمون با این معانی شفا بگیره و حرکت همسو با جریان زندگی پیدا کنی. با من زمزمه کن: در نام خداوند حی فرمان خروج میدهم به تمام نیروهای تاریک، به تمام نیروهایی که اکنون خدمتی به من نمی کند، و فرا می خوانم تمام نیروهای الهیم را. آمین که این دم و تجربه اکنون تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. بر بیت‌های 1078 تا 1081 سخن رو به پایان بردیم. این ابیات اشاره‌های بسیار بسیار مهمی با خودشون دارن. تازه کن ایمان نه از گفت زبان، ای هوا را تازه کرده در نهان. کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نی ذکر را. بر هوا تعویل قرآن می کنی، پس تو کش شد از تو معنی سنی. ماه بر فسون شیطان به معانی و احکام و اشارات الله بی‌اعتماد شدیم. شاید علت اصلی این بی‌اعتمادی اینه که بیشتر اشارات و تذکرات الله بر پرهیز از عالم ماده و هوای نفسه. چیزی که لذت ما در اون خلاصه شده و اون رو اگه از ما بگیرن، دیگه بلد نیستیم خوشی و لذت تجربه کنیم و همینطور آبرو و اعتبار و قدرت و شهرت و ارزشمندیمون باهاش تعریف شده. ازمون بگیرن دیگه چیزی برای اعتبار و ارزش و حال خوب نداریم. ما فقط ولدیم لذت رو در اجساد جهان ماده بچشیم به کمک حواس پنجگانه و اولین کالبدمون، کالبد فیزیکی. تو این محدوده ناچیز، متراکم و محدود و البته بی بهره از فراترش موندیم. اشاره مهمی این بیت: تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، کین هوا جز قفل آن دروازه نیست. شادی، آرامش، لذت، ثروت، حظ فراتر از این جهان طفلکی ماده هم هست که اگر ما بیش از حد متمرکز بشیم بر هوای نفس، هوس‌ها، میلایی که فقط معطوف و متوجه به جهان ماده است، بر شاهراهی که میتونه ما رو به لذت و سرخوشی و ثروت فراتر ببره، قفل میخوره. همینطور که بر استفاده از ابزار جهان ماده مهارت پیدا کردیم، مهارت در استفاده از حواس پنجگانمون، باید تمرین کنیم بر مهارت باز کردن شاهراه قلب و استفاده از حواسی که مختص جسم و درک ذهن نیست. همین جایی که نشستی و داری صدای من رو گوش میکنی، امواج بیشماری در جریانه. کدومش رو حس میکنی؟ کدومش رو میتونی با حواس پنجگانه‌ات دانلود و معنا کنی؟ کافیه رادیوت رو روشن کنی و موجش رو اپسیلون اپسیلون بچرخونی. هر تغییر موج یه صدا و معنای جدیدی رو دانلود میکنه. ما 7 کالبد داریم با گیرنده های مخصوص به خود که امکان دانلود جریان ها و امواج متفاوتی رو داره. همینطور که دانلود یه موسیقی از گوگل، میتونه معنا و امواج خاص، ارتعاش خاص و حال خاص به کالبد فیزیکی تو و ذهن تو بده. دانلود از آسمان الهی میتونه حال و کیفیت متفاوتی به این لحظه تو بده. اون دانلود رو کالبدهای لطیف تو میتونه معنا کنه، حس کنه، بفهمه و میدانش رو تجربه کنه. از جان گوش کن که ما از اینجا با فراموش کردن این حقیقت رفتیم تو باقالیا، تو فرعیا. این حقیقت که رب العالمین، خالقی که این سازه عظیم با هفت کالبد رو در اختیار ما گذاشته و جهان رو با بی نهایت امکان و شرایطی که ما حتی ازش بیخبریم خلق کرده، از کیفیت این سازه و سلامت گیرنده هاش با خبره. فقط اوست که میتونه شیوه زندگی سفارش کنه، آداب زندگی تعیین کنه مثل هر کمپانی دیگه. آیا میشه یه محصول، یه وسیله، یه ابزاری رو از یه شرکت، یه کمپانی خریداری کرد و خلاف دستورکارش و خلاف کتاب راهنمایی که باهاش همراه میشه عمل کرد و بهره درست و کافی از اون برد؟ ما فریفته تجدد تکنولوژی شدیم، فکر کردیم هم اندازه پیشرفت تکنولوژی آگاهی و علم درونی ما هم پیشرفت کرده و نو شده. اما خوب که عمیق بشیم در رفتار خودمون و نسل بشر، میبینیم که دارن دیتای اجدادشون رو زندگی میکنن. بچه ها شاید ابزار زندگی نو شده، اما خوب که تماشا کنی دیتایی که داره فکر رو جهت میده، روش زندگی رو جهت میده، همون دیتایی که از اجدادمون به ارث بردیم. وقتی بر اشاره های قرآن، بر سرگذشت اقوام پیشین عمیق میشی، متمرکز میشی، دقیق میشی، میبینی که شبیه زندگی مردم اکنونه، فقط با ابزار جدید. همون جنگ ها، همون تعصب ها و قومیت ها، همون مقاومت ها در مقابل پیام مرسلین و اشارات الله. برتری قوم و قبیله الان شده جنگ بین مثلا ایران، اسرائیل، آمریکا. همون خوارج رو داریم که قرآن سر نیزه می کردن در یک شکل دیگه. همون کافر و مشرک و منافق رو داریم در لباس نو. قوم لوط داره با چه سرعتی گسترش پیدا می کنه تو عصر کنونی. سکوت کوفه رو داریم که هیچ کس پذیرای این نیست که باید دینی رو که امام حسین با ریختن خونش نگه داشت به دست ما امانته و هر کدوم ما منادی این شاهراه هدایت هستیم. اکثریت از مسلمانی انزوا و لغلقی از کار رو حفظ شدند و به همین خاطر خداوند در سوره فتح آیه شماره 23 اشاره میکنه که با من زمزمه کن: بسم الله الرحمن الرحیم، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت الهی است که در گذشته نیز بوده است و هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. چون توبه و تطهیر از دیتای گذشتگان به صورت کامل انجام نشده و ما همچنان بر رسم گذشتگان تو زندگی در حال تکراریم. یه عده بر اساس تغییر لباس و ابزار و سبک زندگی به خاطر رشد تکنولوژی فکر میکنن که از لحاظ درونی و آگاهی و علم مردم پیشرفت کردن، تغییر کردن، و بر همین اساس معتقدند که باید آیه های قرآن رو به یه شکل جدید متفاوت از قبل تعبیر و تأویل کرد. و دقیقاً شبیه قوم های گذشته که توهم روشنفکری برداشتن، مؤمن و به بعض و یک برو به بعض شدن نسبت به احکام الهی و اشارات قرآن. آیه 150 سوره نساء به این تفکیک و تعویل اشاره کرده. پس تفکیک و تعویل علتش روشن فکری نیست. 14 قرن پیش هم همین دیتا، همین نظریه، همین تز زندگی شده و ما دوباره داریم همون دیتا رو زندگی میکنیم. این بار با توجیه تجدد و روشن فکری. ما حکمت خیلی از احکام الهی رو نمیدونیم و رب العالمین اصل اطاعت از احکامش رو بر رابطه عاشق و معشوق گذاشته و متذکر شده لا اکراه فی الدین، کسی اطاعت میکنه که عشق الهی بر جانش اثر کرده باشه و به سبک عاشق چشم گفتن رو بلد باشه. غیر از این بقیه در حال تجربه مراتب کفر، شرک، ظلم و نفاق هستند. این حقیقت‌ها رو ما فراموش کردیم و رفتیم تو جاده خاکی. حقیقت این که ما توبه‌مون کامل نشده و همچنان داریم دیتاهای اقوام گذشته رو زندگی می‌کنیم و به خاطر پیشبینی این روند سنت خداوند در این اقلیم تغییر پیدا نمی‌کنه. هرچند تکنولوژی و ابزار تغییر کرده باشه، لباس ما تغییر کرده باشه، اما ما داریم همون دیتا رو زندگی میکنیم، در همون سطح آگاهی داریم جهانمون رو تجربه میکنیم. پس فاز روشن فکری و تجدد بر نداریم و حالمون رو بر اساس احکام الهی تغییر بدیم، نه اینکه احکام رو بر اساس تزهای ذهنی تغییر بدیم. و همینطور اینکه سعی کنیم به یاد بیاریم که ما فراتر از این جسم هستیم. اگر احکام الهی رو رعایت کنیم، قدم به قدم پاکیزه میشیم از دیتاهای ظلمانی. در مداری فراتر از اکنون علم و آگاهی و معرفت حاصل میکنیم و زندگی رو در یه سطح فراتر از این تراکم و محدودیت جسم و حواس پنجگانه تجربه خواهیم کرد. ما فریفته و غره شدیم بر علم محدود ذهنمون. حضرت رومی با یه مثال زیبا این توهم و فریفته شدن و غره شدن به ناچیزترین سطح از آگاهی رو توصیف کرده. امیدوارم به کسی بر نخوره و اگه بر خود پتانسیل بیداری باشه. بیت 1082 از جان گوش کن. آن مگس بر برگ کاه و بول خر، همچو کشتیبان همی افراشت سر. گفت من دریا و کشتی خوانده ام، مدتی در فکر آن میمانده ام. اینک این دریا و این کشتی و من، مرد کشتیبان و اهل رای زن. بر سر دریا همی راند و عمد، می نمودش آنقدر بیرون زهد. بود بی حد آن چمین نسبت به دو، آن نظر که بیند آن را راست کو. عالمش چندان بود کش بینش است، چشم چندین بحر هم چندینش است. مگسی رو مثال میزنه که روی یه دونه کاه شناور شده در ادرار خر. حد مگس از شناخت جهان همینه. مگس اون کاه رو کشتی و اون ادرار خر رو دریا توصیف میکنه. حد مگس همینه. عالمش چندان بود کش بینش است. حد ما رو سطح آگاهی ما و دید ما مشخص میکنه. حدمون از شناخت جهانمون و تعریفمون نسبت به لذت، شهرت، قدرت، ارزشمندی، دوست داشتنی بودن. صاحب تأویل باطل چون مگس، وهم او بول خر و تصویر خس. علم تو همه زمینه ها دچار یه همچین توهمی شده و حتی تو مسیر عرفان و شناخت هم چه بسیار مکتب که این قارچ رویدند با توهم ها و ادعاهایی در سطح توهم و ادعای همین مگس مورد اشاره. گر مگس تعویل بگذارد به رای، آن مگس را بخت گرداند همای. چقدر مکتب و فرقه داریم که از فرقت جدایی صحبت می کنن. به جای وحدت با قرآن و دین و مرام الهی. چقدر مذهبیونی داریم که تفسیر به رأی می کنند. چقدر گمگشت راه داریم که تو این فرعیات متوسل شدن به مکتب‌های مختلف، تکنیک‌های مختلف، آدابی که کشف کنندش، توصیه کنندش، بشر با ذهن محدودش. و در نگاه همه این خیلی عظیم گروه‌هایی که به راه کثرت و تفرقه رفتند، دین و مرام رب العالمین بی‌اعتبار شده. غافل از این که گر مگس تعویل بگذارد برای، آن مگس را بخت گرداند همای. اگر هر کدوم ما این بینش محدود و تعصب بیجا بر فرقه‌ای که باهاش همراه هستیم، بر مکتبی که بهش اعتبار دادیم رو کنار بگذاریم، تعریف محدود خودمون رو از ارزشمندی و ثروت و امنیت و رفاه رها کنیم، صدای معبود رو بشنویم، امکانها و لذتها و حظ و آرامش خیلی فراتر از اون چیزی که الان ذهن محدود باور کرده تجربه خواهیم کرد. رومی داره مثال میزنه. فرق بخت یک مگس تا شاهین چقدره؟ و ما اکنون با توهم آگاهی کدوم سطح رو داریم تجربه میکنیم؟ ترس ها، محدودیت ها، سختی های زندگی، بی بهره بودن از خوددوستی و لذت عشق حقیقی، درد ها، غم ها، وابستگی ها و محرومیت ها، همه گویای اینه که ما در توهم روشنفکر یا مذهبی بودن داریم سطح پایین یک مگس رو زندگی میکنیم. کسی که تأویل به رأی رو و اعتبار دادن بیش از حد به مکتب‌ها و علم محدود ذهنی بشر رو رها کنه، آن مگس نبود کهش این عبرت بود، روح اونی در خوره صورت بود. کسی که بر سنت الله زندگیش رو اداره کنه، از علم ظاهری و وابستگی به لذت‌ها و خوشی‌های مجاز و صورت و ظاهر فراتر میره. تو نشست قبل، بیت‌های قبل، حضرت رومی اشاره کرد که شغال قمر یه معجزه است شبیه پلک زدنت. کسی نمیتونه سطح معجزات پیغمبر رو باور کنه که از علم الهی و هدایت الهی دور افتاده باشه، جا مونده باشه، وا مونده باشه. برای اکثریت لذت و قدرت در سطوح بالاتر غیر قابل تصوره، غیر قابل باوره، غیر ممکنه، چون بر جسم و حواس محدود متمرکز شده. یه مثال ساده، فکر کن یه قبیله خیلی دور افتاده رو پیدا کنی که هیچ اثری از علم و تکنولوژی تو این قبیله ورود نکرده باشه، همچنان تو غار زندگی کنن و بر سبک حیوانات جنگل مثل انسان‌های نخستین. بچه ها اینا رو بخوایم به شهر بیاریم یا یه سری ابزار و تکنولوژی‌های شهر رو بخوایم به نقطه زیست اونها بیاریم، خودشون بیشترین مقاومت رو دارن با کسایی که میخوان تغییر تو زندگیشون ایجاد کنن. منشأ مقاومت در مقابل مرسلین و امه همین ذهن محدود بشره که بر بقا تمرکز داره و بقاش رو با حفظ باور و دیتاهای اجدادش حفظ میکنه. اکنون هم چه بسیار متوهم روشنفکری داریم که بر همون دیتای گذشته و اجدادشون متمرکز هستن، همون کهنگی رو زندگی میکنن؟ بله، چون ابزار زندگی و لباس و مدل آرایششون تغییر کرده، توهم تجدد و بروز بودن و نو شدن برداشتن. خداوند نیروی بی نهایت غیبه که دمادم در حال تکامله. از رب العالمین نوتر، بروزتر، کاملتر، آگاهتر، مؤدبتر، با کلاستر نداریم. همین نیروه که اگر ما مقاومت‌های ذهن محدودمون رو مقابل احکامش، دینش، مرامش کنار بذاریم، آن مگس را بخت گرداند همای. اوج و شکوه والای خلقتش رو به همون نشون میده. ما مثل همون قبیله مبتدی که در مقابل تکنولوژی مقاومت دارن، در مقابل هدایت الهی و چشیدن طعم لذت حقیقی از این دنیا مقاومت داریم. چون مثل همین مثالی که مثال زده شد، بینشمون، شناختمون از جهان الله محدوده و بر همین بینش محدود ما غره شدیم. همچنان خرگوش کو بر شیر زد، روح او کی بود اندر خورد قد. خرگوشی که جسارت مقابله با شیر رو در خودش دید، کجا روح علم والایی که درونشه در خور اندام کوچیکشه؟ اسیر ظاهرها، صورتها نمونیم که باعث میشه باخت بزرگی تو زندگیمون داشته باشیم. دنباله داستان و حال شیر و خرگوش رو تماشا کنیم. شیر میگفت از سر تیزی و خشم، که از ره گوشم عدو بربست چشم. مکرهای جبریانم بسته کرد، تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد. زین سپس من نشنوم آن دمدمه، بانک دیوان است و قولان آن همه. برداران ای دل تو ایشان را مایست، پوستشان برکن کشان جز پوست نیست. پوست چه بود؟ گفته های رنگ رنگ، چون زر بر آب کش نبود درنگ. این سخن چون پوست و معنی مغز دان، این سخن چون نقش و معنی همچو جان. پوست باشد مغز بد را عیب پوش، مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش. چون قلم از باد بود دفتر ز آب، هرچه بنویسی فنا گردد شتاب. شیر همچنان داره با خودش غرغر میکنه. به صحبتها و توجیحهای حیوانا گوش کردم، باعث شد که راه عقلم و چشم دلم بسته بشه. بچه ها، هیچ وجودی تو این عالم نیست که حقیقت زندگیش رو و سواد تجربهش رو با خودش نداشته باشه. وقتی از راه در میشیم، گمراه میشیم، وا میمونیم تو زندگیمون که نگاهمون و توجهمون به بیرون باشه به جای درون. حیوانای این داستان نمادی از جبرگراها هستند. بحث و استدلال دور تسلسله، ولی خیلی تو این دور تسلسل مهارت پیدا کردن. با اینکه بحث و استدلال و منطق و فلسفه راهی به حقیقت اصیل نداره، اما با دوامش میتونه ذهن رو خسته و تسلیم کنه. همین اتفاقی که برای شیر داستان ما افتاده. تیغ چوبینشان تنم خسته کرد. علم حقیقی شبیه شمشیریه که دل ظلمت رو میشکافه، به نور میرسونه ما رو. اما علم استدلالیون و منطقیون و اونایی که بر پایه فلسفه میخوان حقیقت رو توجیه و تبیین کنن، قدرتش اندازه یه شمشیر چوبیه، نمیتونه راهی به جایی باز کنه. اما با توجیه و بحث میتونه ما رو از قدرت درونمون غافل کنه. شیر علم شکار داشت و قدرت فراتر از تمام حیوانای جنگل، اما با گوش کردن به توجیهات و فسون همین جبریون، همین حیوانا الان رزقش رو حالش رو داده دست حیوانایی که از خودش ضعیف‌ترن. خیلی جاهام و تو زندگی همین اشتباه رو میکنیم. به جای اینکه با اجرای احکام الهی و وصل به منبع الهی راه شهود و علم الهی رو، راه سواد زندگیمون رو به خودمون باز کنیم، متوجه بیرون میشیم و علم محدود مکتب‌ها و فرقه‌ها که هیچ کمکی نمی‌کنه، ما رو از راه دور می‌کنه و همینطور ضعیف و وابسته و ترسومون می‌کنه. هم رأی بشیم با شیر، زین سپس من نشنوم آن دمدمه، بانگ دیوان است و غولان آن همه. بانگ دیو و غول چیه بچه؟ اخبار و علم ذهنی بشر، هر دو بناش بر تعریف خطرها و ناامنیها، تعریف و توصیف غیر ممکنها و القای نیازه. کاملا خلاف اصل جهان بر فراوانی، قنا و اصل ما بر ارزشمندی و بی‌نیازی. بردران ای دل تو ایشان را، مایست پوستشان برکن کشان جز پوست نیست. این اخبار، استدلال ها، ادعاها با حقیقت هماهنگی نداره. کافی مثل حضرت موسی بر عصای توکل و فضاگشایی تکیه کنی. نفس های عمیق بکشی، فضا رو برای حضور الله باز کنی و مانتراهای قدرتمند زمزمه کنی. ما در پناهیم، خداوند بر جان ما عاشقه، اصل عالم بر فراوانیه. همین میشه عصای موسایی که فسون ساحره ها رو میبلعه. ساحره ها کیان؟ رسانه ها، ابرقدرت ها، صاحبان مد و سیاست که حقیقت رو توی پوسته و زربرق الفاظ و تبلیغات پنهان کردند. حرف و کلام و استدلال و توجیهی که اساسش حقیقت نیست، هر چقدر هم آراسته باشه، شیوا باشه، روح و قلب نداره، زنده نیست. از این جنس هر چقدر بیشتر بشنوی، مطالعه کنی، جانت خسته تر میشه. کلمه ها لباس معنا هستند، ظرف معنا هستند. کلمه جسم و معنای نهفته درونش روح اون جسمه. پوست باشد مغز بد را عیب پوش، مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش. چه زیبا. بازار تونسته اکثریت بشر خواب رو از درون غافل کنه و به بیرون متوجه کنه. درون پوچ و تو خالی، خسته، ناامید، نیازمند، ترسان، وابسته با ظاهر آراسته. به چی باور داریم؟ لباس باورمون رو که کنار بزنیم، عمقش حقیقت زنده داره یا معنای فرسوده، مرده؟ صنعت سازی افراطی و بی‌مزه و بی حد و حصر کلام معمولاً وقتی حاصل میشه که گوینده از دستمایه درونی و معنوی تهی باشه و میخواد با قشنگ حرف زدن، انگیزشی حرف زدن، درون تهی رو پنهان کنه. از اون طرف کسی که کلامش جان داره، حقیقته، ساده، بی آلایش صحبت میکنه. و از اونجا که اکثریت ذهنها تجمل گرا شدن، چشم حقیقت بینشون بسته شده. حقیقت مقابل نگاهشونه اما تشخیصش نمیدن. فکر کن از یه شخصی تعریف اشتباهی به تو داده باشن. قراری با شخصی داشته باشی و چهره و لباسش رو اشتباه تعریف کرده باشن. شخص همونه که مقابل تو ایستاده، اما چون تعریف اشتباهی از لباسش، از چهرش داری، اون رو نمیشناسی. به همین سادگی. به زندگی هامون، به دستاورد هامون، به حالمون، آرامشمون نگاه کنیم. حالا به این سوال جواب بده. به کی گوش میکنی؟ چون قلم از باد بود، دفتر ز آب، هرچه بنویسی فنا گردد شتاب، نقش آب است ار وفا جویی از آن، بازگردی دست های خود گزان. همینطور که نمیشه هیچ توقع دوام و اثر از نقش های روی آب داشت، نمیتونی از بیان های آراسته و انگیزشی هم توقع سود و ثمر و هدایت و دستاورد داشت. میبینیم که بلنگوهای بازار پوچه، اما از این بلنگو جهت شنوایی رو میچرخونیم به بلنگوی بعدی بازار. رو به قبله، رو به بلنگوی الله نمیچرخیم. و اینه که دردها، مقاومتها، بیبهرگیها، احساس پوچی و افسردگیها دوام گرفته. باد در مردم هوا و آرزوست، چون هوا بگذاشتی پیغام هوست. اصل زندگی بر چرخه توبه و بازگشته. رستگاری اصیل، خوشی اصیل اینه که ما بتونیم فراتر از این بعد جسم، لذت و آرامش و غنا رو در ابعاد لطیف خودمون تجربه کنیم. چون ابعاد لطیف رو فراموش کردیم تا حدی که اصلا برامون غیر ممکنه و اما از جنس شادی و لذت هستیم، پی این لذت، آرامش، عشق، احساس ارزشمندی تو اجسام میگردیم. این خودش یه مرضه، یه بیماریه. درمان هر مرضی اول با پرهیز شروع میشه. ما برای این که از این غم و رنج بی پایان بیرون بیایم، باید پرهیز کنیم از میلها و هوسها. وقتی در پرهیز از میل و هوسها باشیم، مشغله دو سوم روزمون حذف میشه. فرصت پیدا میکنیم برای وصل، برای شنوا شدن بر پیغام یار. الان نمیرسی دیگه، نمیرسی به کسب معرفت و خودشناسی، نمیرسی به وقت کافی برای وصل بر یار، نمیرسی به وقت کافی برای پاکسازی و توبه، درسته؟ و این نمیرسم ها صرف کجا میشه؟ تلاش برای رسیدن به امیال و هوس ها. عمر شریف، فرصت غنیمت داره نابجا هدر میره. غافل از این که خوش بود پیغام های کردگار. کوز سر تا پای باشد پایدار. خطبه شاهان بگردد وان کیا، جز کیا و خطبه های انبیا. ما مشرک شدیم، شرک رو زندگی می کنیم و یه شاه دوتا شاه که نداریم. فرزندمون، همسرمون، پدر مادرمون، میزان درآمدمون، مشتریمون، فالوورمون، هر کسی رو که عامل حال خوبمون یا حال بدمون میدونیم شاه خودمون قرار دادیم. چه کسی رو که دوست داری، چه کسی رو که ازش متنفری و دشمنت میدونی. چون حالت با رفتارش متغیره، شاه خودت قرارش دادی. و چقدر این شاه ها خطبه و تومار دارن، چقدر شرط و اما و اگر دارن. و ما اسیر این خطبه ها و تومار ها و اما و اگر ها. هر شاهی رسم بوده که خطیب داشته و سکه مخصوص به خودش. بر روی سکه ها نام شاه و نام خطیب حکم می شد. بر سکه های اسلامی با وجود تغییر خطیب ها و پادشاه ها، مانترای لا اله الا الله و نام حضرت محمد ثبت با دوام داشت. نام شاه و نام خطیب تغییر میکنه، اما نام الله و نام رسولش تغییر ناپذیره. دلخوش شاه‌های زندگیمون نباشیم. شاه اصلی و خطیبش الله و رسولش حضرت محمد صلی الله. زان که بوش پادشاهان از هواست، بارنامه انبیا از کبریاست. از درمها نامهاشان برکنند، نام احمد تا ابد برمیزنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. بوس یعنی شوکت و شکوه. اعتبار و شوکت و شکوه هر صاحب قدرتی بر هوس‌هاش بنا شده. هوس حس ارزشمندی، اعتبار، آبرو، هوس پول و ثروت و مکنت و برخورداری از لذت‌های دنیا. پادشاهان، صاحبان قدرت، بیس تلاششون بر اینکه به قدرت برسن اینه که بتونن هوس‌هاشون رو تجربه کنن. اونها برخلاف تصورشون به قدرت و مکنت دنیا نمیرسن. به فرمان روایی و حکومت بر اجساد، جهان ماده میرسن. اما پیامبران که برای هدایت اومدن، داوطلب شفا و رهایی انسانها شدند، مهر حکومتشون رو خدا امضا میکنه. همونطور که قدرت و عظمت و شوکت و اعتبار کبریایی حق تعالی پایان ناپذیره، قدرت و جلال پیامبران هم زوال نمیگیره. هدایت و آموزش علم الهی یک شاهراه داره به اسم مرسل. این مرسل لباس‌های متفاوت می‌پوشه. همون روحی که در موسی بود در حضرت محمد هم هست. همون روحی که در حضرت محمد در قرآن هم هست. همون روحی که در حضرت محمد و قرآن در وجود ائمه طلوع کرده. و اصل این شاهراه همون روح الهیه که در قالب‌های متفاوت هدایت لباس پوشیده. از وحدت که نگاه کنی به تمام مرسلین میشه گفت احمد، چون تمام مرسلین تکه های پازل هدایت بودن که در احمد کامل شد. حقیقت وجود حضرت محمد صلی الله جامع جمیع مراتب و ظهور انبیاست. پس آیینی که بهش دعوت میکنه کاملترین و زبدترین آیین هاست. بر آیین حضرت محمد صلی الله و 12 قمرش که متوسل بشی، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. 100 عالم رو با خودت داری. خیلی ها دوچار مقایسه و قضاوت شدن. خیلی ها به واسطه همون کلام های رنگی، وعد وعید های رنگارنگ، نگاهشون، توجهشون از دین کاملی که انتخاب کردن برداشته شده. بعضی ها مسحور تکنولوژی غرب شدن و معتقدند که اونها که مثلا به مسیح اعتقاد دارن پیشرفت بیشتری کردن و اونا تو دینشون آزادی بیشتری دارند. نسخه ای که کامل تره پرهیز بیشتری هم داره. اصل هدایت بر پرهیز از جهان جماداته، برای اینکه میدان نور ما بتونه کیفیت خودش رو حفظ کنه. و همینطور خداوند در هدایت سطوح و مدارج رو در لباس متفاوت طی کرد تا رسید به سطح کامل خودش. وقتی داریم مسحور الفاظ رنگی مکاتب و دینهای دیگه میشیم، به این توجه کنیم که سردمدار اون مکتب و اون دین از کدوم پله پریده و تا کجا اوج گرفته. فراتر از معراج حضرت محمد هنوز نداریم. چرا بخوایم پله های پایین تر رو برای اوج گرفتن انتخاب کنیم؟ و چرا بترسیم از نسخه کامل تر به خاطر اینکه پرهیز بیشتر داره؟ چرا دلخوش نباشیم به شفایی که در خودش داره؟ مثال حضرت رومی رو در مقایسه سطح لذت‌های دنیا با لذت‌های بُعدهای فراترمون فراموش نکنیم. نباشیم اون مگسی که لذت گردش روی یک کاه رو دنیای خودش تعریف کرده. دقت می‌کنی شیر با اینکه عصبانیه ولی چه بیانات فاخری داره؟ دنباله داستان رو تماشا کنیم. در شدن خرگوش بس تأخیر کرد، مکرها با خیشتن تقریر کرد. در ره آمد بعد تأخیر دراز، تا به گوش شیر گوید یکی دو راز. تا چه عالم هاست در سودای عقل، تا چه با پهناست این دریای عقل. صورت ما اندر این بحر عذاب، می دود چون کاسه ها بر روی آب. تا نشد پر بر سر دریا چو تشت، چون که پر شد تشت در وی غرق گشت. خرگوش بنا به سیاستش، راه رو تا رسیدن به شیر تا می شد طول داد. و حین راه کلی تدبیر کرد که وقتی به شیر می رسه از چه دری گفتگو رو باز کنه و صحبت رو به چه جهتی بکشونه و کدوم حیله و تدبیر رو انتخاب کنه که از اون در گفتگو با شیر وارد بشه. و وای از وسعت عقل و تدبیرهاش. محیط و میدان عقل خودش یک جهانه، شبیه دریا عظیمه و شبیه دریا شبیه آسمان، تو دلش پر از شگفتیه. این عقل سطوح بی حد و بی شمار داره و در سطوح بی حد و بی شمار میتونه به ظاهر و باطن یک امکان، یک بودش، یک اتفاق، یک صفت تمرکز کنه و از دل همون تجربه بی شمار معنا و توصیف و توجیه بیرون بکشه. ما عقل ظاهر بین داریم، عقل باطن بین داریم، عقل نظری و عقل علمی داریم، عقل ممدوح و عقل مذموم داریم. عقل اول عقل قدسیه، عقل کبریایی که علم الهی درونش نهفته است. عقل دوم عقل ایمانی و عرشیه، از تجلیات علم الهیه، شعبه ای از عقل اوله. عقل های بعدی سایه ای از این عقله، عقل کلی و عقل جزئی. عقل کلی که محیط بر همه اشیاءه و عقل جزئی که بر ظواهر احاطه داره، شناخت اولیه رو شامل میشه. کنار این عقل ما علم شیطانی هم داریم. شیطان عالم اسرار الهی بود. این علم مظهر عقل مذمومه. شیطان از این علم برای فسونش، برای رهزنی استفاده میکنه. اشاراتی از حقیقت رو به صاحبان مکاتب و علوم میبخشه، ولی به جاش اونها رو در همون حد در تسلسل زمین و عالم اجساد نگه میداره. تو این زندگی مادی با باور این که ما این جسم و بدن هستیم، ما بر امواج عالم سواریم، مثل کسی که سوار بر کشتی بر روی دریا داره حرکت میکنه، از عمق دریا بی خبره. صورت ما اندر این بحر عذاب، می دود چون کاسه ها بر روی آب. تا کی این دویدن ادامه داره؟ تا نشد پر بر سر دریا چو تشت. تا وقتی که وجود ما از علم الهی، از موج و ارتعاش الهی پر بشه. تو مسیر معرفت و شناخت ما داریم قطره قطره این قدح وجود رو، تشت وجود رو از انرژی الله پر میکنیم. هر بار که قرآن تلاوت میکنی و در معانیش قوته‌ور میشی، هر بار که در نیایش و ذکر الله میشینی و در معانی صفات قوته‌ور و شناور میشی، هر بار که آگاهانه عاشقانه اقامه نماز میبندی و در معانی مانتراها شناوری، هر بار که در معانی احکام و احادیث و روایات و سنتی که از ختم مرسلین و ائمه به جا مونده عمیق و متمرکز میشی. همین جلسه تراپی با حضرت رومی، قطره قطره معرفت میرزه تو وجود ما. عقل پنهان است و ظاهر عالمی، صورت ما موج و یا از وی نمی. وجود مطلق الله، علم الهی مثل دریاست. تعین‌ها، اشکال، اجساد، جماد، نبات، حیوان، انسان، ملائک، همه قطره‌هایی از این دریا هستند. که در این وسعت تعین و شکل و کالبد و قالب برداشتن. این کثرت، این عظمت، این همه شگفتی، رنگارنگی، همه یه موج و یه نم از دریای وحدت الهی هستند. و البته این تعینات خودشون پرده جمال الهی شدن. ما اگر روی جسم ها، ظاهر، تجلیات متمرکز بشیم، از پشت پرده غافل میمونیم. بشنو، هر چه صورت می وسیلت سازدش، زان وسیلت بحر دور اندازدش. صورت ها، ظاهر ها، کالبد ها، هر چی وسیله و تکنیک و ابزار می تراشن برای اینکه بتونن با اون به حقیقت برسن، دریای حقیقت اون وسیله، ابزار و تکنیک رو دور میندازه. چون هر صورت، هر وسیله، هر ابزار، هر تکنیک، هر توصیف خودش پرده است، رهزنه. آیه 159 سوره صافات. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله عما یصفون. خداوند از هر توصیفی بریس، پاکه، منزهه. خداوند عجز تمام توصیف ها و ابزار ها و وسیله ها رو رو میکنه. تا نبیند دل دهنده راز را، تا نبیند تیر دورانداز را. تا کس که درگیر ظاهر و صورته به آسونی نتونه به عمق حقیقت دسترسی پیدا کنه. تیر با اینکه تأثیر داره بر شکار، اما در قبضه قدرت شکارچیه. به اختیار و انتخاب شکارچی جهت میگیره، مقصد تعیین میشه براش و پرتاب میشه. انسان هم در قبضه قدرت و مشیت اللهه. با جهت و مقصد و هدف مشخص سفر براش تعبیه شده. اما انسانی که از مشیت و حکمت خداوند غافله، از مرکبی که سواره، از جهان و طبیعتی که خونشه، از در همتنیدگی وجودش با کل هستی بیخبره، اسب خود را یاوه داند و ستیز می دواند، اسب خود در راه نیز. اسب روح الهیه که جهت رو بلده، مقصد رو می شناسه. و جسم و کالبد ما سوار کار اسبه. شناخت ما از این عالم عقل سوار کاره. سوار کاری که از شناخت اسبش غافل باشه، از روی ترس و طمع با حرص فقط اسب رو میتازونه. ما که از رسالت و سفرمون، از همراهی و معیت الله غافل شدیم، داریم مرکب جسم رو بین این جهان اجساد و تجلیات با طمع و حرص، هوس، شهوت میتازونیم. تو این غفلت حالمون چطوره؟ در فغان و جستجو، آن خیر سر هر طرف، پرسان و جویان در به در. کان که دزدید است به ما را، کو و کیست؟ این که زیر ران توست، ای خواجه چیست؟ سوارکار گمگشته راه و مقصد از اسبش غافله، فکر میکنه که اسبش را ازش دزدیدن. باید این سوارکار رو توقف داد و ازش پرسید این جهانی که بر اون سواری، از این کره زمین بگیر تا گستره کهکشان، به نظرت چیه؟ شاید مثال عجیبی به نظرت بیاد که مگه میشه سوار اسب باشیم و اسب رو حس نکنیم؟ نشده عینک روی چشمت باشه و پی اون بگردی؟ نشده که سوار ماشین باشی، حین رانندگی ساعتها با تلفنت یا شخصی که کنارت نشسته صحبت کنی و اصلا حس نکنی که سوار ماشین هستی؟ نشده که غذا بخوری حس نکنی اصلا چی جویدی، چه طعمی داشت؟ نشده که دوش بگیری اصلا حواست به تری آب و بخار حمام و عطر صابون و شامپو نباشه؟ نشده که بری پارک قدم بزنی و انقدر مشغله ذهنی داشته باشی که اصلا نفهمی از کجاها رد شدی، از کنار چه کسایی، کدوم گل، کدوم بوته، کدوم درخت. اسبی که از تو دزدیده شده هوش و حواسته، شهودته، قدرت درونته. آره این اسب است، لیکن اسب کو؟ با خدا ای شه سوار اسب جو. میتونیم و چرا نمیتونیم روح الهی رو درک کنیم، همراه خودمون حس کنیم؟ چون یه توصیف محدود از اون داریم، یه تخت و بارگاه براش ساختیم تو آسمونا و از وحدت با او خارج شدیم، جدایی رو باور کردیم. یادمون رفته که به هر جا که نگاه کنیم اوست. آیه 115 سوره بقره رو با من زمزمه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. مشرق و مغرب عالم، به هر سمتی که نگاه کنی، به هر تجلی، به هر تعین اوست. و آیه 4 سوره حدید، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. آنچه در زمین فرو می رود، همچون بذر گیاهان، قطرات باران، ریشه درختها، اجساد مردگان، گنجها و امثال آنها، و آنچه از زمین خارج می شود، همچون ساقه های گیاهان و درختان، آب چاه ها و چشمه ها، انواع مواد نفتی و معدنی و امثال اونها، همه تعبیه شده خلق خداست در 6 روز آفرینش در آسمان و زمین، و همه تعین و تجلی خداست که از خدا نشأت میگیره، از خدا حیات میگیره. اسبی که اینجا رومی تو این بیت اشاره بهش کرده کل آفرینشه. مواظب باش با اون اسبی که میشناسی، با اون چارپا اشتباه نگیری. جان ز پیدایی و نزدیکیست گم، چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم. ما به هر چیزی که هست عادت میکنیم. بکن تابلویی که به دیوارت آویزونه، چند بار نو به نو تماشاش میکنی؟ اصلا میبینیش؟ حتی همسر و فرزندت چقدر به چشمت میاد؟ یخچال تو خونت، همین موبایلت که داری ازش این ویس رو میشنوی؟ ما کور پدیده ها و همینطور کور ذات حق شدیم. خداوند در تمام تجلیاتش نمایانه. تجلی برای ما تکراری شده و خدایی که درون اون تجلی میدمه رو گم کردیم. شدیم شبیه کوزهی که پر آبه ولی دهانش خشکه. این قفلت ما رو خداوند در آیه 16 سوره قاف متذکر شده. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان را خلق کرده ایم و از وسوسه و فسون و اندیشه های نفس او کاملا آگاهیم. ما از رگ گردن به اون نزدیک تریم. چرا ما به کار برده؟ خداوند اینجا خودش رو با تجلیاتش معرفی کرده. با خونی که تو رگ گردن تو جاریه، با نفسی که تو دم و بازدم تو جاریه. چقدر زیباست که به همراه ابیات حضرت رومی کلام الله رو هم به یاد میاریم و زمزمه میکنیم. مشغول تراپی روح و روان خودمون هستیم. رسیدیم به بیت 1121. معانی سنگین و فاخر و شفا بخشه. لازم نیست که چندان ذهن توانایی درک این ابیات و معانی و آیه ها رو داشته باشه. اینا کدهاییه که دل و روح درکشون میکنه و ما مشغول تراپی روانمون و روحمون هستیم. کافیه چند باره بشنوی و در معانی شناور بشی با حضور آگاهی و نفسهای عمیق آگاهانه و عاشقانه و کنارش مشق کنی تمرین دیدن خدا رو در تمام تجلیات. مشق این نشست این باشه که اسبمون رو پیدا کنیم. یادت باشه که اجاق برکت این آگاهی فقط با انفاق روشن میشه. دست خیری باش که دیگران رو هم دعوت میکنی به حظ بردن از جلسات تراپی با مثنوی و حضرت رومی. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو در برداشت و بخشش بیش باد. نور باشی.